بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسات گذشته از شده بود که گاهی قرآن کریم برای ارشاد و هدایت مردم مطالبی را ابتداءً به صورت یک قاعده کلی یا یک موعظه کلی بیان می‌فرماید. مثلا می‌فرماید: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم آبادی ها، مردم شهرها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، ما درهای رحمت را از آسمان و زمین به روی آنها باز می کرد. یعنی عمل به دستورات خدا و داشتن تقوا موجب این می شه که در همین دنیا از نعمت‌های فراوانی بهره‌مند بشه. حالا بحث من در این باره نیست، خواستم اشاره بکنم. این یک سبک بیان از یک قاعده کلی رو بیان می‌کنه که رعایت تقوا این برکات را در همین زندگی دنیا هم داره. ولی گاهی برای اینکه این بیانات مؤثرتر باشیم اشاره میکنه به یک قضایای خاص که در فلان زمان یا در فلان جایی یا فلان قومی چنین رفتاری اتفاق افتاد، مردم اینجور رفتار کردن و نتیجهش اینجور، یا رفتار خوبی داشتند به نتایج مطلوبی رسیدند، یا عصیان و طغیان پیشه کردند و به هلاکت مبتلا شدند. این سبک هم بخش مهمی از آیات قرآن را تشکیل میده. داستان‌های اقوام و اشخاص و جریانات تاریخی که غالبا یک اشاره‌ای به تحلیل اون قضایا هم هست که چرا فلان قومی هلاک شدن، چون چنین کرده بوده، یا فلان قومی مورد رحمت الهی قرار گرفتن به خاطر فلان کار خوبی بود که انجام. این بخش از آیات قرآن را که صدها آیه را تشکیل می دهد، در بیش از نصف قرآن آیات سوره های قرآن اینجور روش به کار گرفته شده، اینا معمولا قصص و بخش های تاریخی قرآن. در جلسه های قبل، یک دو جلسه هفته پیش، اشاره کردم که فایده این نوع بیان چیه و اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که این جور بیانات در واقع یک پلی است بین بیان عقلی و مشاهدات حسی، پلی است بین معقول و محسوس است. اثر عینیش در زندگی افراد و اقوام خیلی بیشتر از قواعد کلی است. نمونه های عینی را که اشاره میکنه آدمیزاد اینطور آفریده شده، اینا بیشتر درش اثر میگذاره. یه توضیحاتی در این زمینه دادیم که دیگه تکرار نکنیم. میخوام با این مقدماتی که عرض شد به این بخشی از تعالیم قرآن که بر اساس ذکر داستان و تحلیل تاریخ مبتنی هست اشاراتی بکنیم، تا هم برای زندگی فردی خودمون استفاده کنیم و هم برای زندگی اجتماعی سیاسیمون. چون بعضی از این داستان ها بیشتر تکیه روی شخص، ولی اغلبش مربوط به اقوام و جمعیت هاییست که یه ویژگی هایی داشتند و از اونها میشه درس گرفت برای زندگی. اصولا این نوع بیانات یک نوع درسه. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، هم در باره داستانهای فردی اشاره می کند که ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، یا در باره اقوام همین رو تعبیرات داره، فاعتبروا یا اولی الابصار، پند بگیرید این کسایی که چشم دارید یا اهل بینش هست. در میان داستانهایی که در قرآن ذکر شده، یه مروری آدم روی قرآن میکنه خیلی روشنه که به یکی از اقوام پیشین خیلی اهتمام شده به تاریخشون، به داستانهاشون، این به پیغمبرانی که در میان اونها مبعوث شده و اون قوم بنی اسرائیل. سوره اسراء یکی اسمش سوره بنی اسرائیل. بعضی سوره های قرآن هست تقریبا عمده آیاتش درباره داستان‌های بنی اسرائیل. بیش از 40 سوره در قرآن اشاره به داستان‌های بنی اسرائیل و افراد مربوط به این داستان‌ها داره. بیش از همه در میان انبیا اسم حضرت موسی در قرآن برده شده. بیشترین پیغمبران بعد از حضرت موسی حضرت ابراهیم است. حضرت موسی دو برابر اسم تعداد اسماء حضرت ابراهیم در قرآن، 136 مرتبه اسم جناب موسی در قرآن برده. خب یه داستان تاریخی هم یه با صاحب تاریخ رو معرفی میکنن، قهرمان داستان. 136 بار در قرآن اسم جناب موسی و خطاباتی که به بنی اسرائیل هست، به هیچ قومی اینجور خطاب ها نیست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، یا و فضلناهم علی العالمین. در باره هیچ قوم اینجور تعبیرات در قرآن به کار نرفت. این نشانه این است که قرآن یک اهتمام خاصی به داستانهای بنی اسرائیل و حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام و سایر انبیای بنی اسرائیل داره، به خصوص شخص حضرت موسی علیه السلام. از کلم بعضی از سوره ها هست که عمده این سوره ها داستان بنی اسرائیل، داستان حضرت موسی و متعلقاتش. یکی از اینا سوره قصص هست. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اصلا معرفی سوره هست، دراعت استحلاله. و این قرآن را که از آیات آشکار الهی هست، در اینجا ما به داستان موسی و فرعون میپردازیم. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. نه اینکه اینا بینویسیم تا انسانهای مختلفی داستان سرایی کنند، از تاریخ اطلاع پیدا کنند. نه، ما اینا را برای مردم مؤمن بینویسیم. مؤمنین باید ازش استفاده کنن. یعنی ذکر، هدف از ذکر این تاریخ و این داستان ها اینه که اهل ایمان ازش بهره‌مند بشن. و اولم تأکید میکنه که این داستان ها واقعی است، خیال نکنید داستان پردازی شده مثل رمان ها یا افسانه ها یا قصه های دیگه. این که مثلا فیلم ها وقتی درست میکنند اونایی که تازه مستند هم هست گوشه و کنارش این چیزهایی را اضافه میکنند، پردازش میکنند حوادث ها. این نه، ما هرچه نقل میکنیم نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق، این حق است، نه افراد تفریدی ترش هست، نه مبالغه ای هست، این واقعیته. برای اینه که مردم با ایمان از این داستان ها استفاده. خب از اول معرفی میکنه که این داستان هاش، قهرمان این داستان دوتا هستن، نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون. یکی سمبل هدایت و راه حق و راه تقوا و سعادت، یکی هم نقطه مقابلش. بعد وقتی شروع میکنم به ذکر داستان، اول داستان فرعون رو، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا تا آخر. یه دقت بکنید در همین داستان، همین سوره تنها و شاید حدود 30 سوره دیگه هم، بیش از 30 سوره دیگه، این داستان به نحوی اشاره شده یا بخشی ازش در یه سوره خاصی آمده، یه بخشش در یه سوره دیگه، یعنی به مناسبتی که مقام اختصا میگه. دقت ها و ظرافت هایی در تعبیرات به کار رفته که همه اینا نشانه این است که قرآن کلام خداست و معجزه است. در این داستان ها آدم فکر میکنه یه داستان، خب داستان موسی و فرعون، موسی مبعوث شد طرف فرعون آمد و جریانی بود و تا منتهی شد به این که از مصر مهاجرت کردن به طرف شامات. ولی ابعادی داره این داستان که هر گاهی هر جملهش یه آموزندگی خاصی داره، هم برای زندگی فردی، جهت اخلاقی، جهت اجتماعی، سیاسی، ابعاد بسیار مختلفی داره که واقعا جا داره در این داستان‌های قرآن خیلی بیشتر دقت بشه. البته کتابایی در این زمینه نوشته شده مخصوص داستان‌های قرآن، عربی، فارسی، از تواریخ گذشته، بخش از تواریخ هست اختصاص داره به تاریخ بنی اسرائیل. ولی باز هم مثل همه آیات قرآن جای دقت و استفاده از نکته ها و ظرافت ها همچنان باقی است. لا تنفذ عجائبه ولا تنقضی غرائبه. هرچی در قرآن دقت بکنه آدم، نه کاوش بکنه، به کنهش نمیرسه. یه لایه های از جدید در آدم کشف میشه، بعد آیندگان میان به این لایه دیگه نمیرسه. از یک طرف یه بخشی، یک بعدی از این داستانی که نقل شده اینه که چطور میشه آدم به فساد و انحراف کشیده میشه تا اونجایی که دیگه بالاتر از این فسادی تصور نداره. همین آدمی شده تا کاری، نعوذ بالله، ما هم در معرض این خطرها هست. هیچ کس مسئولیت الا من عصمه الله. چطور شد فرعون اینجوری شد، قهرمان فساد و افساد در زمین شد؟ یه بخشی حالا باز کسایی وقت دقت بخوان میکنن بررسی کنن اوصافیست که قرآن برای فرعون نقل میکنه، معرفی میکنه فرعون که این چه ویژگی هایی داشته. آغاز کارش از کجا شروع شد؟ چطور شد به این مسیر افتاد؟ مسیر انحرافی و هم خودش را و عده زیادی را به گمراهی کشند. این بخش را از اینجا شروع میکنه. ان فرعون علا فی الارض، که انهو میخواد بفرماید مشکل اصلی فرعون برتری طلبی بود. این خوی شیطانی که میخواست از همه بالاتر باشه، همه تحت شعاع او قرار بگیره، مطیع او باشن، دستور او را عمل کنن، به نفع او حرکت کنن، طبق میل او رفتار کنن. بله، شاید مرتبه از این در بنده گوینده و بعضی از شنوندگان هم باشه. فکرش بکنید، ببینید در یه جای درمیانی جمعی که هستیم دلمون نمیخواد ما برتر بشیم، ما دستور بدیم دیگران عمل کنن، حالا حق باشه یا باطل ممکنه حق هم، اما دوست داریم ما دستور بدیم. یه جایی اگر منافعی هست دلمون میخواد سهم ما بیشتر باشه، اگه جای شهرت هست میخوام شهرت ما. این همون علوه برتری طلبی. ان فرعون علا فی الارض، در صدد برتری برآمد. یه جا دیگه توی آیه میفرماد انه کان عالیا من المسرفین، این برتری طلب و اسراف کننده بود. از ویژگی هایی که برای فرعون نقش شده من یادم نمیاد برای هیچ کس دیگری در قرآن این وصف ذکر شده باشه. شاید باشه من یادم نمیاد، اما چند جا درباره شخص فرعون هست که این برتری طلب. داستان فرعون رو از همینجا شروع میکنه. ان فرعون علا فی الارض، این درس نیست؟ اگه میخواد فرعونی نشید مواظب باشید از این راه فرعون نرید. بین پرانتز عرض کنم برتری طلبی غیر از اینه که آدم در صدد پیشرفت و تکامل و رشد و ترقی بر بیاد، کمال طلبی فطری انسان است و خدا قرار داده، و اگر نبود آدم دنبال این که کمال بره کسی دنبال ایمان هم نمی رفت. کمال طلبی یه حرفه، برتری طلبی بر دیگران، خود را با دیگران مقایسه کردن بخواد بر دیگران برتری داشته باشه، این حرف دیگری است. کمال طلبی اگر یک روی زمین یک انسان بود میتونست کمال طلب باشه، احساس بگرد یه نقصی داره دلش بخواد یه نقصش برطرف باشه، احساس بگرد پیش خدا میتونه یک مقام عالی تری داشته باشه دلش بخواد اون کمال رو بدست، جهل داره دلش بخواد عالم میشه، و انواع کمالاتی که هست حالا ما در صددش نیستیم که احسا کنیم اگه بتونیم. برحال مشکل علا برتری طلبی بریم، من بالا دیگران پایین، این معنای اضافی است. کمال این معنای حقیقی است، اما علو برتری طلبی اینه که آدم خودش رو با دیگران مقایسه کنه میگه من بالاتر باشه، این اشکال داره. ولی آدم دنبال کمال باشه میشه یه نداره، ممکنه بالاترین کمالات رو داشته باشه بیشترین تواضع هم رو داشته باشه. انبیاء اولیا همینطور تو دعای ابو حمزه میخونیم فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت على مثل هانی الى قبر. امام معصوم، اون که دشمنان هم اعتراف دارن به اینکه کمالات فوق‌العاده بود، اما در پیشگاه الهی میگه کی از من بدحال‌تر است اگه با این وضعم من را به سوی قبر ببره. در مقابل دیگران تواضع بکنه آدم، حتی نسبت به شاگردانش، نسبت به خادمین، اما دنبال این باشه که نقصش رو برطرف کنه، به کمال برسه. این دو مسئله است. میشه که آدم به کمال خیلی بالایی برسه در این حال متواضع بمونه، اما اون نه، اون میخواست علا. شبیه این تعبیر استکباره، و استکبر یه جا دیگه داره و کان من المسرفین، شبیهش طغیانه. این سه تا مفهوم خیلی به هم نزدیک. استکبار یعنی خود بزرگ بینی، بزرگی فروشی. خود بزرگ بینی را تکبر هم میستونید، یا بزرگ نمایی. استکبار این که آدم بخواد بزرگیش را به رخ دیگران میکشه. علاوه هم همینه، خودش را بالاتر ببینه. طغیان هم که از مرز خودش تجاوز کنه، پا از گلیم خودش دراز کنه. هر کسی در یک حدی باید باشه. ما موجود نامحدود در این عالم نداریم، هر موجودی حدی داره، به حد خودش قناعت کرد، حقشه، عدالته. اگه خواست از حدش تجاوز کنه میشه طغیان. اتفاقا هر ستای مفهوم در قرآن درباره فرعون آمده، هم علا هست، هم استکبره، هم طغا. اذهب الى فرعون انه طغا، طغیان کرد. این مشکل اصلی جناب فرعون. البته معنیش نیست که دیگران اینجور نیستن. این قهرمان داستان که گفتن حدود 40 بار داستانش در قرآن نقل شده، این مشکلش این بود. علا فی الارض. خب پیداست از اول که مادر متولد شد اینجور نبود که روی تخت سلطنت باشه و تفرعون کنه و اون مقام و سلطنت و قدرت و اینا رو داشته باشه. تدریجا اینا رو به دست میاره. این عالم عالم تدریجه. هر انسانی اول از ضعف میتونه، خلق را من ضعفه، ثم جعل من بعد ضعفه قوته. پدیده های این عالم همه تدریجی است. یهو هیچ چیز به کمال نهایی نمیرسه. فرعون هم از اول که متولد شد فرعون نبود، یواش یواش در این مسیر بود. این میلش درش قوی بود، میلش میخواست، اما سعی کرد که این را تحقق ببخشه و طوری بشه که یک کشوری، یک ملت بزرگی در مقابلش به خاک بیفتن، تسلیم میشن. برای این کار سیاست گذاری کرد، برنامه ریزی کرد، چه کار کنیم که ما به این خواستمون برسیم. یه بخش دیگری از تعالیم، درس ها از همینجا شروع میشه. ایناش بیشتر جنبه اجتماعی ده. این که آدم دلش بخواد بزرگ باشه، برتری داشته باشه، نمیدونم چیز، بیشتر جنبه شخصی داریم. البته مقایسه میکنه با خودش و دیگران، اما خودش صفتی است که فقط در ارتباط با شخص خودش مطرحه. اما اینکه عملا بخواد تسلط پیدا کنه بر دیگران، او دستور بده و دیگران عمل کنند، اگر مخالفت کنند مجازاتشون کنه، دستگاه سلطنت عظیمی را مدیریت بکنه. این مربوط به عمل انسان با مردم میشه، با دیگران چیکار کرد، چیکار کرد که بتونه به این مقام برسه، به اونی که دلش میخواست، یعنی اون ریشه فساد را بتونه تحقق ببخشه در حال. ان فرعون علا فی الارض، نکته بعد من اینجاست، و جعل اهلها شیعن، برای اینکه بتونه یک کشور بزرگی را مثل اون زمان، یکی یا مقتدرترین کشورهای اون زمان بود، فرض کنید که دو تا سه تا کشوری بودن که اینا ابرقدرت بودن، یکیشون زمان مصر بود. این اهرام مصر و این سایی که باقی مونده مال اون زمان هست، هنوز بعضی اسرار علمی این اهرام را کشف نکردن، هنوز نمیدونن این چیزهایی که در داخل این اهرام ساخته شده بر چه اساس اصول علمی هست و چه فوایدی داره. بعضی هاشو هنوز داشت با این همه پیشرفت علوم، خیلی هاش هم تازگی ها کشف کرده. یه همچون کشوری با اون قدرت، با اون عظمت، با اون رود نیل، اون زمین های حاصلخیز، اون علم و صنعت و تکنولوژی و این حرفا، رئیسش این جناب فرعونه. این چی کار کرد که بتونه این کشور رو مدیریت کنه و دیگه سرجمونی در مقابلش نماشه؟ سیاست اصلی، جعل اهلها شیعا، ایجاد اختلاف بین مردم. درست نیست؟ اگر بخواهید قدرت داشته باشید، اگر بخواهید هویتتون محفوظ باشه، بتونید، بخواهید زیر دست دیگران نشید، ذلیل نشید، عزت داشته باشید، باید وحدتتون را حفظ کنید. عاملی که موجب این میشه، هر ملتی مبتلا به این میشه، ذلیل میشه، اختلافه. فرعون اینو خوب فهمیده بود، برای اینکه مردم را ذلیل کنه، در مقابل خودش تسلیم بکنه، جعل اهلها شیعا، اهل زمین را، یعنی اهل کشورش را، اینا را گروه گروه کرد. بعضی ها را تقویتشون کرد، دوروبری های خودش را، تعبیر قرآن ملع است، قال ملع من قومی، اون دوربری های خودش و حامیانش و اونان که بهشون احتیاج داشت، اونا هم بهش کمک میکردن. اینا رو هرچی میتونست تربیتشون کرد، در مقابلش یه عده ای را ضعیف کرد. یستضعف طائفتا منهم، یه عده ای را تقویت کرد، بعد پشت مردم سوارشون کرد، اینا رو ثروت ها در اختیارشون، پست ها، مقام ها، در مقابل یه عده دیگه زیر دست اونا میشن. و برای اینکه اونها را تسلیم بکنه، اونها را ناچار بنا گذاشت باشون با درشتی و خشونت رفتار کردن و ظلم و تجاوز کردن. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. از اینجا این درس برمیاد، البته درس برای ظالمین هم هست، اگر بخواند کسی در ظلم بر مردم حکومت کنه، باید بین مردم ایجاد اختلاف کنه، یه داره تقویت کنه، اینا بازوانش باشن، ازش حمایت کنه، قدرت داشته باشن، اونا دیگر را مغلوب کنه. این تعبیر استضعاف و استکبار یکی از تعبیرات شایع قرآن است. حالا ما با ادبیات عرب خیلی آشنا نیستیم، خیلی کار نکردیم در ادبیات عرب، اشعار و اینا واجه هایی که به کار می بردن و اینا. اما احتمال قوی داره که این دوتا واجه استکبار و استضعاف از واجه هایی باشه که قرآن این رو شایع کرد، زیاد به کار برد. مثل الذین آمنو، و تو کتاب ها، تو اشعار ادبیات عرب ما تعبیر الذین آمنو اینا نداریم. این تعبیر قرآن اینا اختراع کرد تعبیر ها. خب الذین آمنه داریم، مؤمن داریم نرفا، اما این اصطلاع الذین آمنو یا ای الذین آمن، این تعبیر ها قرآن شایع کرد. به احتمال قوی از تعبیراتی که قرآن شایع کرده همین تعبیر استکبار و استضعاف. در آیات سوره متعددی از این موضوع بحث کردیم که یکی از عوامل فساد جامعه وجود مستکبرین و مستضعفین، این دو بخش کردن، دو قطبی کردن جامعه، یا در بعض جاها الکبرا و ضعفا، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، در مقابلش قال الضعفا. این پیداست که تعبیر بار منفی داره از نظر قرآن، این که در جامعه یه عده خودشون بزرگ بدونن، به دیگران فخر بفروشن، بزرگی بفروشن، یه عده دیگر را ضعیفشون کنن، تو سرشون بزنن. این از عیوب جامعه هست، قرآن با این خیلی مخالف. تا روز قیامت هم قرآن نقل میکنه که این دو طایفه دست از سر هم بر نمیدارن. میگه وقتی کار از کار گذشت و خدا روز قیامت بین بندگانش قضاوت کرد و عده‌ای رو برد بهشت و عده‌ای رو برد جهنم، تو جهنم جهنمیان میفتن به جون هم. جالبه برادم پیش تماشا کنه لبه جهنم بد نیست، جهنمیان به جون هم میفتن چیکار میکنه؟ این مستضعفین یا ضعفا اینا در میان به اون گردن کلوفتا و رؤسها و بزرگانشون اینا میگن لولا انتم لکننا مؤمنی، شما ما رو بدبخت کردید، اگه شما نبودید ما دنبال این چیزایی که ما رو کشوندید نبودید، ما ایمان میآوردیم به پیغمبران، راه حسابی رو میرفتیم و به این بدبختی امروز مبتلا نمیشدیم، جهنمی میشیم. اونا در جوابشون میگن که انحنو صددناکم عن الهدا بعد اتجاهکم، ما اومدیم دستتون گرفتیم نذاشتیم راهی راحت برید، ما یه چیزی گفتیم شما قبول کردید دنبال ما اومدید، اون محسن نه. آخرش هم خود شیطان میاد، میاد شیطان میگن همه تقصیرات مال توست، ما رو گمراه کردید. میگه من منظوری داشتم بر شما، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبت، من که زوری نداشتم بر شما، خود سلطنتی نداشتم، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من گفتم بیا اینجا خوبه جالبه، چشمک زدم بیا شما مومد. خب نازنه بعد اینا میرن سراغ خدا، خدایا اینا ما را گمراه کردن، شیطان رئیس این گمراهان بود، همه اینا مال این است، حالا اینا رو دو برابر عذابشون میکن، یکی اینکه ما را گمراه کردن، یکی خودشون گمراه شد. جواب داده میشه که لکل نضعفو، هم اونا دو برابر عذاب دارن هم شما، شما هم عذاب چرا پذیرفتید؟ چرا قبول ظلم کردید؟ اونا که خودشون گمراه شدن، شما هم گمراه شدید، این یک عذاب. اونا دعوت کردن، عذابشون مضاعف میشه، شما قبول کردید، شما مضاعف. لکل نظر. این داستان جهنمی هست. حالا من خلاصه گفتم، داستانشو مفصل بخونی جالبی. ما آخه داستان این رمان ها و این حرف ها بچه ها همون میخونن. این به جای رمان اقلن این داستان واقعی است. بخونیم ببینیم چه خبره اون آدم. به هر حال این دو دسته که ضعفا و کبرا، مستضعفین و مستکبرین، این از تعبیراتی که قرآن زیاد به کار میبره و روش تکیه میکنه. تکیه میکنه یعنی تو تاریخ بماند یا من و شما استفاده کنیم. سیاست گذاران ما، مربیان ما، دولت مردان ما این راه را نرن که مردم را دو دسته کنن، بین مردم ایجاد شکاف بشه از لحاظ امکانات و بهره های مادی، یک کسانی در اوج قرار بگیرن، یک کسانی در از کمترین امکانات زندگی هم محروم باشه. جعل اهلها شیعا یستضعف طائفتا منهم. خب پس یکی ما منش شیطان را فرعون را فهمیدیم به عنوان یک صفت نفسانی، یه ویژگی های شخصیتی. این ویژگیش این بود که قانع نبود به حق خودش و به زندگی که دیگران دارند و عدالت اقتضا میکنه، میخواد از همه بالاتر بشه. بعد چه سیاستی را در جامعه به کار بود که تا بتونه به این هدفش برسه؟ ایجاد اختلاف، یک دسته ای رو تقویت کنه، یک دسته دیگر رو تضعیف کنه، تا بتونه به وسیله اون کسانی که تقویت میشن اقویا بر ضعفا تسلط پیدا بکنه. ولی یه نفری که نمیتونست یه ملت چند ده میلیونی را به وسیله مهمیز بکشه، ولی یارانی داشته باشه تا بتونه این کار بکنه. یک گروهی را باید تقویت کنه، اونچنان شکمشون را سیر کنه که هرچی بگه عمل کنه. با وعده و وعید و خرید رأی و هدایا و سکه و پخش، بالاخره راه‌های مختلفی که بود. یه دیر نگه داره برای خودش تا بتونه بر دیگران تسلط. من همینجا یه نکته ای را عرض کنم، اگه حیاتی بود و توفیقی بود. اینجا من فقط آیات اول سوره قصص رو براتون خوندم. در جلسات بعد سعی کنیم ما از این نکته های مختلفی که در مسائل مربوط به شخصیت، مربوط به عامل فساد در جامعه، بعد راه هایی که میشه مردم به فساد کشند، شیطان فرعون اینا رو به کار گرفت، در قرآن تصریح شده، در حد هم آیات قرآن رو عرض می‌کنیم. اگه توفیقی نصیب ما شد و اونها بپردازیم. اون نکته ای که اینجا میخوام الان اجمال بگم تا بعد شاید برسیم به تفسیرش، این است که یک رابطه بین فرد و جامعه هست. یه بحث هایی هست، دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناس اینا بحث کردن، جمعه مسائل مبنایی داره که آیا در زندگی انسانی اصالت با فرد است یا اصالت با جامعه است. البته من جامعه شناس نیستم و تخصصی هم در اینا ندارم، هیچ سایی شنیدم و یه خوندم، به اندازه ضرورتی اشاره میکنم. مورد کسانی معتقدند اصالت باز فرده، هر انسان خودش موجود مستقلی است، بله ارتباطاتی با دیگران داره، فعل و انفعالی هست، تعاملی هست، تأثیر و تأثیر هست، اما هر فردی یک موجود حقیقی است برای خودش مستقل. در مقابلش یه عده‌ای که اینا خیلی رواج هم گرفتن، حرفاشون رو مکتبهایی رو تأسیس کردن در علوم اجتماعی، اینا معتقد شدن که همونطور که بدن انسان از سلول‌های مختلفی تشکیل میشه، هر سلولی خودش یه موجود زنده است، هر گلوبول قرمزی تو خون آدم خودش یه موجود زنده است، میشه اینا در بیارن توی یک محفظه‌ای توی جای نگرش دارن ساز زنده بمونه. بعد اینا با هم که جمع میشن یه مجموعه میلیون‌ها از اینها یک نسجی تشکیل میدن، یه بافتی، مثل پوست بدن، مثل یک گوشته. بعد این نسج ها با هم جوش میخورن یک عضله درست میکنن، یه ماهیچه مثلا، یه استخوان. بعد چند تا از این اعضا جمع میشن یک جهاز درست میکنن، یه دستگاه، مثل دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، از چند عضله تشکیل، یکیش معده است، روده است، کبد، مجموع اینا شده دستگاه گوارش. کل این دستگاه با هم جمع میشن انسان تشکیل میدن. انسان یه موجود حقیقی است، اما از میلیاردها موجود زنده تشکیل شده. اونا هر کدوم برای خودشون یه موجودیه، میتونن انسان بمیره و اونا زنده بمانند. خون یک انسانی رو ممکنه بمونه نگه دارن ده ها سال، این خون گلوبول هاش زنده هستن، حرکت میکنن، و خود انسان مرد. در اونجا ما میگیم انسان اصالت داره، یعنی مجموعه این جهازهایی که از عضلات مختلف، از نسوج مختلف، از سلولای مختلف داره. تازه هر سلولی هم از اتم های مختلف. میگن جامعه هم همینجوری، درسته که نونوای فردیست برای خودش، اما نونباها با قصابها، با علما، با اطباء، با امرا، اینا مجموعه که جمع میشن یه واحدی به نام جامعه میسازن. جامعه خودش یک وجود خاصی، مثل انسان که از میلیاردها سلول تشکیل میشه، ولی خودش یک وجود دیگری است، غیر از سلول است. میگن جامعه هم یه وجود مستقلی داره جدای از افراد. حالا ضعف و شدت داره، بعضیا خیلی افراطی اینا در نظر میگن، اصلا میگن فرد وجود ندارد، فرد فقط در ضمن جامعه وجود داره. بعضیا نه، گرایش های معتدل داره. اجمالا خواستم عرض بکنم که یه همچو اختلافی هست که در زندگی انسان اصالت با فرد یا با جامعه. اونایی که معتدل هستن، الان من از این اعتدال سوء استفاده نکنم، به هر حال نه اون افراط دارن نه اون تفریط ها، اینا میگن ما وجود افراد را نمیتونیم انکار کنیم، اینا خودشون هر موجود انسانی خودش یک حیات مستقلی داره، حساب کتابی داره، روز قیامت هم این از جدای دیگران با خدا سر و کار داره. و کلهم آتیه یوم القیامته فردا. ولی اجتماع انسان هم در اصل ارتباطات زیادی که بین اینها واقع میشه، اونم یه احکام خاصی داره، اونم یه وحدت اعتباری که یک منشأ حقیقی داره، باعث میشه که ما این مجموعه را یک واحد اجتماعی بنامیم و احکامی هم داره اون رای خودش. حالا بگذاریم از این مسئله، خواستم این اشاره کرده باشه، یه همچه بحثایی هم علمای علم الاجتماع کرده. ولی اون چه جای شکی نیست اینه که بین زندگی فردی و زندگی اجتماعی خیلی مشابهت ها وجود داره. ما در بدنمون یه دستگاهی داریم، دستگاه تنفس، یه دستگاهی داریم، دستگاه گوارش، یه دستگاهی داریم، دستگاه عصبی. اینا به کلی مستقل نمیشن، چه ربطی به هم نداره، اما تعاملی بینشون هست. اگه دستگاه گوارش غذا نرساند به دستگاه عصبی و دستگاه تنفس، میمیره انسان. ارتباط از بین اینها به همدیگه کمک میکنن. رابطه بین این دستگاه ها با همدیگه شبیهش در جامعه هم وجود داره. یعنی در جامعه هم قشرهایی هستن که بیشتر نیازهای غذایی مردم را تأمین میکنن، کشاورز، تاجر، کارگر. اگه این نباشن، گندم نکارند، میوه به بار نیارند، خب انسان ها از لحاظ تغذیه در فشار. این مثل دستگاه گوارش میمونه. دستگاه عصبی بیشتر مربوط به حس و فکر و آگاهی و ایناست، با مغز سر و کار داره. دانشمندان جامعه حکم دستگاه عصبی جامعه رو داره و اون مرکزی که همه اینا رو تغذیه میکنه حکم مغز انسان رو. و همینطور دستگاه یک مشابهت هایی بین در جامعه شناسی یه مکتبی هست خلاف همین مکتب ارگانیسیزم، یعنی جامعه هم مثل دستگاه یک ارگانیسم، مثل یک موجود زنده، دارای عضلاتی است، ارکانی داره، جهازاتی داره، اینا با هم عین مثل یک ارگانیسم میمونه، مثل یک موجود زنده. اندامواره است، ترجمه ارگانیسیزم اندامبارگی میگن. این حالا داشته باشی بین پرانتز، عیب نداره حالا گاهی آدم این چیزهای نامربوط هم به گوشش بخوره، عیب نداره. یکی از شباهت هایی که بین فرد و جامعه وجود داره اینه که همونطور که یک فردی گاهی فکر تسلط بر افراد دیگه پیدا میکنه، گاهی یه جامعه ای فکر تسلط بر جامعه های دیگه پیدا. در یه مجموعه، در یه روستایی، در یه شهری، در یه محله، گاهی سابقه از اینا بودن، گردن که افتاد داشتان اینا زور میگفتن. این هم چند نفر اهل اون محله را تابع خودش میکنه، ولی در یک شهری ممکنه یک مثلا فرمانداری، حاکمی، حاکمای دیکتاتور هستند، در یک کشوری یه سلطانی. این رابطه که یک فرد با افراد دیگه یا با کل جامعه داره که میخواد بر اونها تسلط پیدا کنه، گاهی بین جوامع بشری یه همچه حالتی پیدا میشه. یه جامعه میخواد بر جوامع دیگه حکومت، هویتش رو هویت جمعی میدونه، نمیگه من ایکس، نمیگه، میگه جامعه ما، ملت آمریکا. این باید بر همه دنیا مسلط بشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم همینطور که ما فرعون فردی داریم، فردون فرعون اجتماعی داریم. همینطور که در بین انسان ها یه نفر پیدا شد گفت انا ربکم الاعلا، در بین جوامع بشری هم یه جامعه گردن کلوف پیدا میشه، میگه من کت خدای جهان. همه باید تابعیم. همون شیوه هایی که فرعون به کار برد برای اینکه مردم مصر را تحت فرمان بکشه، همون شیوه ها را به کار میبرن برای اینکه کشورهای دیگر رو تحت تسلط بکشه. هم در قرآن به اینا اشاره شده، هم تاریخ و اینا که همه ما کمابیش وارد هستیم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده که از آیات قرآنی هم برای زندگی فردیمون، برای خودسازیمون، برای اجتناب از صفات ناپسند و هم برای اصلاح جامعمون استفاده کنیم. وفق الله و ایلیه.